بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با توکل بر خدا عرایز ما از اینجا شروع میکنه. ما در عصری زندگی میکنیم که یکی از درخشنده ترین برهه های تاریخ اسلام به حساب میاد، عصری که یک تحول بسیار عظیم به دست یکی از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هم فرزندان جسمانی و هم فرزندان روحانیش انجام گرفت. و به عقیده بنده سالها میبایست بزرگانی فکر کنند و تحقیق کنند و اینا تا عظمت این رویداد را درست درک بکنند. اگر کسی بگه این جریان، این پدیده معجزه بود، شاید خیلی گزاف هم نگفته باشه. به هر حال این پدیده نعمت عظیمی بود برای همه بشریت، در درجه دوم برای همه مسلمان ها، در درجه سوم برای ما شیعیان و ایرانیان، و متقابلا برکات نزدیکش اول شامل ما میشه، بعد شامل سایر مسلمان ها، و در نهایت شامل همه بشریت. تدریجا هم داره میشه چشم باز کنیم و ببینیم، این مقداری در حوادث منطقه و دنیا بیاندیشیم و همین نتیجه میرسیم. حالا من درباره عظمت این نعمت و این معجزه‌ای که خدای متعال به دست حضرت امام رضوان الله علیه در این مملکت ایجاد کرد فعلا در مقام بیان این نیستن. این خودش یک فرصت مناسبی میخواد، آخرش هم بنده صلاحیت این که مسئله رو کامل حقش ادا کردم نداره. اونی که میخوام عرض کنم اینه که این پدیده عظیم یک نعمتی هم برای همه انسان ها و به خصوص ما شیعیان و ایرانیان به وجود آورد، در مقابلش یک وظیفه سنگینی هم به دوش ما گذاشت. یک سنت ثابتی است که خدا هر جا نعمتی به کسی بیشتر میده، تکلیف بیشتری هم برای او ثابت میکنه. یه مسئله فارسی هم داریم، هر که بامش بیش، برفش بیشتر، هر که استعدادش بیشتر باشه، زمینه نعمت بیشتر داشته باشه، تکلیف بیشتری هم. تکلیف یک پیرمرد ضعیف وامونده با شما جوانهای پر انرژی فعال یکی نیست. من در حد خودم یه وظیفه سبکی به دوشم میاد، شما با انرژی که دارید، با امکاناتی که دارید، وظیفه‌های سنگین تری طبیعی است. این وظیفه یک وظیفه مردمی و انسانی و همه کس فهم است. در همه کشورها هر جا انقلابی بشه و انقلاب به پیروزی برسیم، فداکاری هایی میشه، زحمت هایی کشیده میشه، کسانی سر کار میاند به قدرت میرسند، همه اغلا میدونند که اینا یک سر کار میاند، یک وظیفه ای دارند که باید کمبودهای گذشته را تا حدی که میتونند جبران کنند، ارزش های انقلاب را حفظ کنند و برای جامعه و مردم خدمت کنند. همه میفهمند اینا. هر جا انقلابی شده توقع مردم همین بوده، خود انقلاب کنندگان و اونایی هم که سر کار اومد اقرار کردن که ما این مسئولیت رو پذیرفتیم به خاطر اینکه وظیفه داریم در مقابل مردم. بهشون خدمت کنیم و اونا رو به خواسته هاشون و به سعادتشون برسونیم در حدی که میتونیم. خب این انقلاب در خیلی از کشورهای دیگه اتفاق افتاده و کمابیش هم مسئولینش خدماتی انجام دادن. در همین زمان کوتاه ما چند تا انقلاب مهم در کشورهای نزدیک ما اتفاق افتاد. من بچه بودم، اولین انقلاب در عراق اتفاق افتاد که حکومت سلطنتی ساقط شد، عبدالکریم قاسم کودتا کرد و حکومت جدیدی به وجود آمد. شاید شما هیچ کدوم اون وقت تشریف نداشتید، یادتون هم نبود. حکومت عراق سلطنتی بود، ملک فیصل شاه عراق، ایشون ساقط شد، عبدالکریم قاسمی سرلشکری بود، از کم کودتا کرد و نظام اونجا رسید. تو این منطقه شاید این قدیمی ترین انقلابی بود که اتفاق افتاد. حالا اگه بشه اسمش انقلاب گذاشت، کودتایی. بعدش انقلاب های دیگری، شاید مهمترینش انقلاب مصر بود که عبد الناصر ایجاد کرد و تحولی در منطقه ایجاد کرد. ابتدا با سوریه با هم اتحاد کردند، جمهوری متحده عربی را تشکیل دادند، یعنی مصر و سوریه شدن یک کشور. و تحولاتی بود تا جنگ با اسرائیل و بالاخره شکست جنگ شش روزه و شکست و عبدالناصر دیگه در واقع دق کرد. بعد از اون تحولات مختلفی بود در کشورهای مختلف دیدن. خب ما هم یک از این جمله تحولات که در عالم اتفاق میفته، یک کسانی میرن یک کسانی دیگه میرن جاش. به طور کلی قرآن هم یه آیه داره که توجه بهش برای ما، برای ما مسلمان ها مفیده، چون گویی این که فراتر از این حدیث که عرض کردن راجع به انقلاب کشور ها، اما برای ما این آیه خیلی آموزنده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. تحولات سابق را قرآن اشاره میکنه، اقوام سابق آمدن رفتن، عذاب مبتلا شدن، چنین شد، چنان شد. بعدش می‌فرماید ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم. بعد از اقوام گذشته که اومدن و رفتن و نابود شدن یا عذاب گرفتار شدن و بالاخره رفتن، عمرشون سپری شد، شما را ما جانشین اونها قرار دادیم. چرا؟ این جمله شو دقت بفرمایید. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، تا ببینیم شما چه میکنید. ترجمه تحت لفظی این آیه اینه، لننظر تا ببینیم کیف، چگونه تعملون، عمل میکنید. این بر این اساس است که اصلا آفرینش انسان در این عالم دنیا در واقع برای امتحانه، یعنی زمینه فراهم بشه تا افراد مسیر را انتخاب کنن، هر جا دلشون میخواد و همتشون اقتضا میکنن برسن. کسانی دنبال یه چیزهایی رفتن، به یه نتایجی رسیدن، بالاخره هرچی بود گذشت. لها ما کسبت و لکم ما کسبت. گذشتگان رفتن، آن نوبت شماست، ببینیم شما چه میکنید. حالا جریاناتی از اول صدر اسلام تا انقلاب ایران اتفاق افتاد، یکی پس از دیگری، بنی امیه سر کار اومدن اونا رفتن، بعد بنی عباس موندن رفتن، بعد ملوک و طوایفی شد، در هر گوشه حکومتی تشکیل شد، طاهریان، سامانیان، خوارزمشاهیان، نمیدونم چه، هر گوشه کسانی، تیموریان، صفویان، افشاریان، نمیدونم زندیان، بالاخره قاجاریان و پهلوی، یکی پس از دیگری آمدند و رفتند، امتحان خودشون رو دادند. حالا نوبت شماست، شما را آوردیم سر کار، جانشین اونا کردیم، ببینیم شما چیکار می‌کنید. یعنی مواظب باشید، این نعمتی که ما شما دادیم یه تکلیف سنگینی مواجه هستید شما باش. و ببینید چه وظیفه ای دارید اونا درست انجام بدید. عبرت بگیرید از گذشتگان، ببینید اونا چه کردن و کارشون به کجا منتهی شد. ببینید شما به اشتباهات اونا مبتلا نشید. ما راهنمایی میکنیم، پیغمبر رو فرستادیم، قرآن فرستادیم، ائمه رو فرستادیم، دستورات راه رو براتون نشون دادیم، عمل دیگه نوبت شماست. لننظر کیف تعملون، عمل شما چگونه خواهد بود. خب این مسئله همه کما بیش میدونیم، من چیزی تازه نبود گفتم، آیات صریح قرآن است و همه کما بیش اینا رو میدونیم. حالا شاید این آیه رو که خوندن تا به حال کمتر توجه کرده بودید، با اینکه همه اهل قرآن و اینا هستید، اما شاید به مفاد این آیه کمتر توجه کرده. طبعا وقتی ما توجه به این مسئله پیدا کردیم و فهمیدیم ما در مقابل این نعمت عظیم الهی تکلیفی داریم، خدا از ما توقعی داریم، کاری باید انجام میدیم. خب زبان عرفیش این است که خون شهدا رو ما پامال نکنیم، دینمون رو به شهدا ادا کنیم. خب بالاستر شهدا خدای شهدا است، خدا اون شهدا رو آفرید، توفیق شهادت بهشون داد، توفیق پیروز کردن انقلاب بهشون داد، اصل حق ها مال اوست. در مقابل تکلیفی که خدا بر عهده ما گذاشته، ما چند اندازه عمل میکنیم؟ آیا وظیفه‌مون رو درست انجام میدیم؟ یا مثل بعضی از گذشتگان مستحق عقوبت میشیم؟ یکی از عقوبت همینه که نعمت سلب میشیم، یکی از بدترین عقوبت ها. البته عقوبت های دیگه هم هست. پس اولین چیزی که ما باید فکر کنیم اینه که ما چه کاره این، چه وظیفه‌ای داریم. طبعا همونطور که کمیت وظایف با کمیت قدرت اشخاص فرق میکنه، فرض کنید یک کسی یه اندازه درآمد داره، یه اندازه زکات باید بده، اگه دو برابر شد درآمدش، دو برابر به زکات مثلا نزدیم، ده برابر شد ده برابر بده، و اندازه نعمت خدا بهش داده تکلیفش هم به همون نسبت اضافه میشه. کیفیت موقعیت افراد هم فرق میکنه. اقشار مختلفی تو این کشور زندگی میکنن، همه از این نعمت این نظام برخوردارن. یه عده کارگر ساختمان هستن، یه جور استفاده. یه عده مهندس هستن، یه جور دیگه است. یه عده تاجر هستن، یه جور دیگه است. یه عده اداری هستند، یه جور دیگه. یه عده دانشگاهی هستند، یه جور دیگه. یه عده آخوند هستند مثل ما، یه جور دیگه. بالاخره همه از این نعمت بهره‌مندیم، اما تکلیف همه ما یه جور نیست. تکلیفی که یک تاجر بازار داره که روزی میلیاردها معامله میکنه، جنس مبادله میکنه، با من طلبه ای که عدد و ارقام این پولا هم سرم نمیشه، خیلی فرق داره. در مقابل کاری هم که از من برمیاد از اون نمیاد. ما باید ببینیم چی داریم، کجای کار هستیم، در کجای اجتماع واقع شدیم، چه اندازه توانایی داریم، اینا کجا باید صرف کنیم. در مقابل این نعمتی که خدا به همه ما داده، به همه بهره‌مند هستیم، اما نوع کاری که باید انجام بدیم همه یه جور نیست. بله مثلا یه وقت تظاهرات لازم باشه همه باید رأی باید بدن، همه باید بدن. خب اینا تکلیف های عمومی است، مال همه است، اما تکالیف دیگه مال همه نیست. هر کسی متناسب با موقعیت خودش، توانایی های خودش، شکل کارش، وظیفه متناسب با اون داریم. خب البته شما با ما یه مقداری فرق دارید، تو بنده عمامه سلامه، شما لباس نظامی تنیتونید، وظیفه من شما این هم نیست، اما اجازت مشترک داریم. اینه که ما جز قشر فرهیخته جامعه حساب میشیم، یعنی سر و کارمون با قلم کاغذ و کتابه. درس میخونیم، درس میدیم، این بسیم، درس میکنیم، کار علمی داریم. حالا درسته رشته هامون فرق میکنه، اما همه در این جهت شریک هستیم. اون چه ما و شما رو اینجا جمع کرده همین جهت دیگه. بنابراین ما و شما با هم باید فکر کنیم که در مقابل این نعمتی که خدا به ما داده یعنی شرایط رشد علمی و فرهنگی برای ما فراهم کرده در سایه این انقلاب. شکر این چیه؟ ما چه کار میتونیم بکنیم برای این جامعه، برای این نظام، برای ادای دینی که به خود شهدا داریم؟ و بالاخره در مقابل نعمتهایی که خدا داده شکر او را چگونه میتونیم اجرا کنیم؟ ما یک برداشت عمومی جهانی داریم از درس و بحث و مشق و قلم و کاغذ و دانشگاه و این حرفا، همه دنیا شریک هستند. ما اینه که از اینها باید برای پیشرفت جامعه استفاده کرد. خدمتی که فرهیختگان جامعه میتونن به جامعه بکنن با زحمتی که کارگران صفر میکشن تفاوت داره. اونا خیلی زحمتشون بیشتره، ما اندازه اونا عرق نمیریزیم، تو آفتاب کار نمیکنیم، پای تنور نونوایی عرق نمیریزیم، اما به آخره ما مغز میسوزیم، ما فکر میکنیم. البته همه اونها در حد خودش مقدسه، ما دست هر سپوری هم را میبوسیم، هر که برای این نظام خدمت میکنه. اما به هر حال تفاوت اینها و ارزش گذاری اینها یک معیاری میخواد که این کار مهمتر یا اون، ما کدوم انجام بدیم که مهمتر باشیم، بهتر بتونیم خدمت کنیم، خدا بیشتر از ما راضی باشه، بهتر شکر خدا رو به جا آورده باشیم، دین شهدا رو بهتر ادا کنیم. یه معیاری میخواییم با چی بسنجیم این کار بهتره یا اون کار. یه معیار جهانی اینه که بالاخره هر کس هر جا از هر امکان از کار خودشو خوب انجام بده، بقال کارشو خوب انجام بده، نونواز نونشو خوب بپزه، عرض کنم معاملگر هست، سوداگر هست، انصاف داشته باشی، نه چیزای از این قبیل. ما هم خوب درس بخونیم، خوب درس بدیم، یه معیار کلی است. اما این دقیقا برای ما کل تکلیفمون رو روشن نمی کنیم. برای اینکه اگه من کمونیستم بودم و همین وظیفه رو داشتم باید خوب درس بگم، در یه نظام مارکسیستی به یه استاد دانشگاه استاد خوب میگن کیه؟ خوب درس بگیم. در این نظام اسلامی هم استاد خوب کیه؟ اون رو خوب درس بگیم. تفاوت انقلاب ما با انقلاب دیگه چیه؟ این نعمتی که میگیم خدا به ما داد، حکم معجزه را داشت، نعمتی است که همه دنیا ازش منتفع میشه، این چه فرقی داره با نعمتی که به سایر انقلابیون در کشورهای دیگه داده؟ انقلابهای مارکسیستی به خصوص در نیم قرن قبل خیلی زیاد اتفاق افتاد در کشورهای مختلف. بالاخره اینا هم زحمتی کشیدن، فداکاری کردن، یه وظایفی هم داشتن، یا انجام دادن یا ندادن مشخص بود. این انقلاب ما چیه که میگیم برتری داره به همه اون انقلاب ها؟ تکلیف برای ما زائده بر این تکلیف عمومی میاریم. خب از هر که بپرسید یه امتیازش اینه که انقلاب اسلامی است. اونا دیگه هر اسم دیگه میذاشتن روش، مسئله دین توش نبود. انقلاب مارکسیستی، لیبرالیستی و انقلاب های دیگه، انقلاب های ملی، ناسیونالیستی. فرق این انقلاب با اونا، با اینکه همه مشترکیم، بالاخره قیام کردیم، کشته دادیم، زندان رفتیم، حکومتی رو ساقط کردیم، اونا مشترکه، شکلش فرق نیست. این که میگیم این ویژگی را داره که تکلیف سنگینی برای ما میاره چیه؟ ویژگی این همه عالم میدونن. هر جا بگیم فرق انقلاب ایران با سایر انقلاب ها چی بود؟ این انقلاب اونا به زبان خودشون میگن ایدئولوژیک بود. ما مصداق ایدئولوژیک شو ایدئولوژی اسلامی میدونیم، این انقلاب اسلامی. خب تو اسم کشورمون هم از جمهوری اسلامی. و جمهوری در عالم زیاده، و جمهوری اسلامی این وجه ممیز ماست. اینه که خدا بر ما منت گذاشت، انقلاب ما یه انقلاب خدایی است. چه برکاتی داشت، چه کمک‌های خدا کرد، چه معجزاتی توی جنگ و اینا اتفاق افتاد که شما بهتر می‌دونید بعد به ما منتقل. در طول این 8 سال دفاع مقدس کمتر روزی بود که در یک گوشه یک کرامت یک معجزه دیده نمی‌شد. حالا که جنازه های کسانی که غرق شدند جنازه هاشون رو کرامت می‌کنند، بیمار شفا میده، قبرش خودش رو معرفی میکنه کجا هستیم. اینا شوخیه؟ اینا با انقلابای مارکسیستی یه جوره؟ این ویژگی که انقلاب ما داره مال اسلامیتشه و به یک معنا اصلا انقلاب ما اساسا برای برقراری اسلام بود. فرمایشات امام رو بررسی کنید، کدوم سخنرانیشه که امام چند بار اسم اسلام رو نیاورد؟ حتی امام فرمود این دشمنان ما اینا از ما نمی ترسن، اینا از اسلام سیلی خورده. خیلی معنا داره این حرف ها. اینا از خمینی نمی ترسن. اللهم صل علی محمد. دشمنان ما که این همه به ما دشمنی میکنن از اسلام سیلی خوردن، ما باید اسلام را حفظ کنیم. بنده خیال میکنم که این نعمتی که خدا در طول تاریخ به کم قوم و ملتی داده، بودن انقلابهای دینی در تاریخ بوده و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قرآن می‌فرماید بسیاری از پیامبرانی بودند که در کنار اونها و همراه اونها مردمان خدایی ربیون جنگیدند و در جنگشون هیچ احساس ضعف و سستی به خود راه ندادند. وما ضعفوا وما استكانوا، تا آخرین قطره خونشون با شجاعت و دلیری و گردن فرازی کارشون ادامه داد. قرآن اینجور وصف می‌کنه. انقلاب ما تنها انقلاب خدایی نبوده، انبیاء گذشتن بوده، اما حالا اونا رو که ما درست نمی‌دونیم چجور بوده، چقدر مقایسه کنیم، اما تاریخ اسلام رو کما بیش می‌دونیم. این تحولات که در کشورهای اسلامی اومد هیچ کدامش این تحولات مثل تحولی که در سایه انقلاب اسلامی ایران پدید آمد نبود. به نعمتهایی که خدا در این دوران به ما داده به هیچ ملتی داده، به این وسعت، به این عظمت، به این عمق. بنابراین ما غیر از این که به پاس نعمتهای مادی که خدا به ما داده، عزت دنیایی که به ما داده، ما چی بودیم؟ یکی از اقمار دست چندم آمریکا بودیم. رفتار ما مثل رفتار بعضی کشورهای عربی که میدونید دائما باید امرشون رو از کاخ سفید دریافت کنیم. به پیش پیش، ایست ایست، از خودشون اراده نداره. زمان شاه اینجوری بود. شاه دستور میداد که ارتش ایران بره در عمان با شورشیان عمان به نام شورشیان ظفار بجنگه. نمیدونم اینا یادتون هست شما شنیدید یا نه. ارتش ایران بره در عمان با شورشیان عمان که اسمشون شورشیان ظفار بود بجنگه، کشته بده، سلاحش رو ببره اونجا صرف کنه که چی؟ چون ارباب خواست. ما چیه؟ ما واسه اون اینجوری بود، یه نوکر دیگه اراده در مقابل هم. امروز ببینید هم موقعیت سیاسی و بین المللی ما در مقابل آمریکا چجوری. اینکه 2 سال بزرگترین شخصیت های آمریکا رسما خود شخص وزیر خارجشون میاد 2 سال پیگیری میکنه برای یه قضیه ای، مسئله انرژی هسته ای چی شده به کجا برسه من کار نداره. خب اهمیتی که برای این قائل هست، کدوم سخنرانی است که رئیس جمهور آمریکا بکنه و راجع به مسئله راجع به ایران صحبت نکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که در مقابل خودش میبینه تو ایرانه. از اون ذلت ما به این عزت ظاهری رسیدیم، اما اینا ظاهری است. مهمترش این است که ما زمینه رشد معنوی پیدا کردیم، به خدا نزدیک بشیدیم. این مال اسلامی بودن انقلاب. یعنی در یک جهشی ملت ما نوجوان 13 سالش کاری میکنه که امام میگه رهبر ما این نوجوان 13 سال است. این رشد. عوضی که بره تو کوچه بازی کنم با اینم تو تاب کله هم بزنم، کاری میکنه که امام میگه این رهبر ماست. این رشد شوخی نیست توی مردم. و این یکی دوتا اینا نیست. میبینید این همه خانواده های شهدا اینامه، چه صبرهایی، چه مشکلاتی، چه رضاکاری هایی میکنن. من هنوز خانواده های سرا دارم، مادرهای شهیدی که دوست ندارن تو یک جمعی کسی بگه این مادر شهیده، میگه به اخلاص من ضرر نیست. من یه حرف رو زیر کردم. حاضر نیست معرفیش کنم به عنوان مادر شهید، برای که از اخلاصش کم نشه. اینا کجا تربیت شده؟ این معجزه بود که خدا به دست امام پیشران. ما در مقابل این نعمت هستیم و این بار سنگین رو دوش ما هست که این ویژگی انقلاب اسلامیتش و ارزش‌های اسلام را حفظ کنیم، نگه داریم، خودمون استفاده کنیم، بعد به نسل آینده منتقل کنیم. و همه خطرها مال اینجاست. من در این زمینه دیگه بیشتر توضیح ندم. شما الحمدلله همتون اهل فراستید. به قول تهرونی ها وقتی میگن تا گفتی فی میره فرهزاد، حرف افضاله که گفتی تا آخرش ها میخونه. من همین اشاره کردم که ما وظیفه اصلی سنگینی که بر دوش خودمون باید احساس کنیم و با تمام توان بکوشیم این وظیفه را عمل کنیم، حفظ دستاوردهای اسلام است. مسائل دیگه همه جای دیگه هم دارن اینا. اقتصاد بگه کجای دنیاست که فکر اقتصاد نباشه؟ کجا هستن که فکر برتری نظامی نباشن، فکر دفاع نباشن؟ همه جا هستن اینا. مارکسیست باشه، مسلمان باشه، لیبرال باشه، هرچی. اما ما به عنوان انقلاب اسلامی یه ویژگی دیگری داریم. غیر از اینا همه اینا رو باید در سایه اسلام بخوایم. پیشرفت علمی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، همه اینا چرا؟ چون ما رو به خدا نزدیک می‌کنه. چون خدا دوست داره. من عرضم اینجا قطع می‌کنم. من از یه مقوله دیگه شروع می‌کنم. البته نامربوط به این نیست. من تا حلقه واسطه شو بخوام بگم طول می‌کشه. اوایل انقلاب کسانی که دستشون به جایی بند بود، کاری میکردن، پستی داشتن، اینا طبیعی بود که نسبت به آینده خیلی نگران بودن که این چی میشه. یادم در یه جمعی چند نفر از کسانی که خیلی پستهای مهم میردن در کشور در اون جمع بودن، ما به این مناسبت رفته بودیم اونجا. صحبت شد که آینده انقلاب چه خواهد شد، یا به تعبیر دیگری چشمنداز آینده انقلاب چی؟ کمابیش حرفایی گفته شد و اینا. یکی از کسانی که الان بسیار پست مهمی در کشور داریم گفت که یه چند سال دیگه امام زنده هست. فضای علاقه به امام و شخصیت امام و اینا طوریست که همین فضای تا امام زنده هست حفظ میشی. یعنی اصل نظام تا امام زنده است به خطر نمی افته. مردم هم به خاطر علاقه که امام دارن اینا همین وحدتش رو تا حدودی حفظ میکنن. اختلاف های قومی ها اینا باعث نمیشه که به جنگن باهن. ولی بعد از رحلت امام ایشون گفت و تعبیر کرد، گفت که بعد اینجا کشور ما میشه شبیه لبنان، یعنی قومیت های مختلف، فرقه های مختلف با اختلاف به جون هم میفتن، آشوب به پا میکنن، نگرانی، ناامنی. بهترین شکلی که میشه باز شکلیست که الان در لبنان وجود داره، یعنی این اقوام با همه اختلافاتشون 180 درجه با هم تفاوت دارن، اما مجبورن اینا آموختن که باید با هم زندگی کنیم تا وحدت لبنان رو بتونیم حفظ کنیم. خب میدونید الان گروه های سیاسی مهمی که در لبنان فعالن چقدر اختلاف فکر و در کنار هم میشینن تو مجلس نمایندگانشون، جای دیگه حتی هیئت دولتشون مرکب از گروه های مختلف هستن با هم زندگی میکنن. اون آقا میگفت که آدم ساده نبود، اهل فکر بود، درس خونده خارج بود. میگفت امام که از دنیا رفت بعد امام میشه مثل لبنان، یه مدتی ناامنی و اختلاف و جنگ داخلی و اینا پیش میاد و بعد کم کم یاد میگیریم که با هم بسازیم. اما اینکه یک کشور اسلامی داشته باشیم و اینایی که حالا اوایل انقلاب مطرح هستن و اینا، اینا رو باید خوابش رو ببینیم. اینا بنده عرض میکنم این قسمت آخرش این تعبیر ایشون نبود، من امانت رو در عبارت حفظ کنم. یعنی نهایت چیزی که میشه این است که ما یاد بگیریم از لبنانی‌ها که با هم بسازیم و الا همه اون نابود میشه. این پیشبینی بود که ایشون برای آینده انقلاب میکرد که بیش از 30 سال قبل، اقلا 33 سال از اون جریان گذشته که من دارم نقل میکنم درشون. پیداست آدم روشنی بود که این فکرها رو داشت و ساده ای نبود. الان هم آقا چشمنداز شخصیت های ما نسبت به آینده انقلاب از همین قبیل، یعنی ما اومدیم اول ما که چه از کنم امام بود دیگه، خدا یک نوری جاذبه‌ای در کلام امام قرار داده بود که ملت را می کشوند جذب می‌کرد. ولی اصلا کی؟ بنده خودم را در اون زمان کنید نوجوانی بودم، اصلا به ذهنم نمی رسید که وقتی اسلام حاکم میشه در کشور، شرایطی که تو دانشگاه روسری سر دختر بود راش نمی داده، یه جوانی میخواست نمازشو بخونه توی روش خجالت میکشه تو دانشگاه نماز بخونه، مثلا یه اماله. و دین ما اینجوری بود در اون زمان شاه. وقت فکر بکنیم که مثلا یه آخوند بیاد بشه رئیس مملکت، رهبر و احکام اسلام بخواد، خود خنده دار بود در زمان. اما امام با یک بینش الهی اینا میدید، مطرح کرد شعارشو، تلاشم کرد تا اینا به کرسی نشان، قوانینشو ثابت، قانون اساسی رو بر اساس اسلام تصویب کرد. شما یادتون نیست، حتما یادتون نیست، پیرمرد داشت یک گوشه هایی از شاد در خبرگان قانون اساسی امام چه زحمتی کشید تا این مسئله اسلام و ولایت فقیه توی قانون اساسی بیاد. چقدر کار شد روی حالا یادی کرده بشه مرموم آقای حایری، آشق مرسای آقای حایری رضوان الله علیه، ایشون جزء خبرگان قانون اساسی بود ولی چند جلسه بیشتر نرفت، رفت تا مسئله ولایت فقیه تثبیت شد شد جزء قانون اساسی دیگه نرفت، گفت کاری که من داشتم همین بود. مرموم آشق مرسای آقای حایری رضوان الله علیه ما رفتم برای اینکه اینو تثبیت کنیم، این شد دیگه کار من تموم شد، ما دیگه کار اینجا نمیدیم. ساده دستره من کسانی توی خبرگان قانون اساسی بودند که به اسلام معتقد نبودند، گرایش های مارکسیستی تون داشته. به هر حال اون کاری که امام کرد، خدا کرد، به دست امام، به یاری دوستان و تربیت شدگان مکتب امام، یکی این نظام شد واقعا نظام اسلامی. نخست وزیر وقت میگفت رأی به جمهوری دموکراتیک، صحبت این بود که رأی آریانه برای رفراندوم نظام چی باشه عنوانش. امام گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. نهضت آزادی و جمهوری، نخست وزیر وقت که از نهضت آزادی بود و میگفت باید دموکراتیک توش باشه، یا جمهوری دموکراتیک، داره بگه جمهوری دموکراتیک اسلامی. والا باید جمهوری دموکراتیک، چیزی که دنیا میپسنده دموکراسی است. امام گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. نه تاریخ بد نیست گاهی اینا گفته بشه گوشه اونجا به کلی یادمون نرین. امروز کسانی هستن چشمنداز آینده کشور را چیزی شبیه لبنان میدونن. اون وقتا هم میگفتن حالا من زن امام اومد یه مدتی بول گرفت از اوضاع مملکت، فلا مردم کیت فکر اسلام و حکومت اسلامی بود، شاه رو بیرون کنید، حکومت آزادی دموکراسی مثل همه کشورهای دنیا. این ما اومد بول گرفت و اسم اسلام و ولایت فقیه و اینا رو مطرح کرد و یه هنری بود امام کرد و تمام شد. این برای همیشه نمیمونه، شرایط عوض میشه، خب باید دوباره قانون اساسی تغییر کنه اصلاحش. که ما تقید داشته باشیم اسم اسلامی، این پیش نمیره، مثل که در لبنان پیش نرفت اینجا نمیره. این اختلافات قومی اینا آتش زیر خاکستره، بازم ترک و فارس و عرب و ترکمان و بلوچ باز هستن، تحریک میشن از طرف دیگران، باز یه روز شلوغ را میدونست. بیایید یک کاری کنیم که این اصل وحدت ملی لبنانی در ایران هم وحدت ملی ایرانیمون حفظ بشه. چه کنیم؟ خب برای اینکه ما اقوام مختلف داریم، خب یهودی داریم، مسیحی داریم، زردشتی داریم، اگه اسم اینا رو ببریم خب اینا از اول با ما مخالفه. اسم اسلام هست، نه حالا یهو بگیم و همه مردم علیه ما قیام کن. آرام آرام آینده چی میشه؟ دنیا به هیچ کجا رفته ما هم بزنیم. امروز مهمترین کشور دنیا بخواییم و نخواییم امریکاست، هم از لحاظ جغرافیایی قاره مستقل رایگاه در اختیار ده، هم از لحاظ ثروت‌های زیرزمینی، هم از لحاظ اقتصاد، هم از لحاظ علم، هم از لحاظ تکنولوژی، همه قبول دارن که آمریکا حرف اول رو می‌زنه در دنیا. به یک معنا کد خدای عالمه. شوروی ساقط هم رقیبش بود، ولی اونا کناری زدن دیگه. دیگه این روسیه یا حالا اون شوروی نمی‌شه. حرف اول آمریکا است. ما اگه بخوایم زندگی کنیم باید با این کد خدا بسازیم، ولی یواش یواش ما رو تضعیف میکنن، به جون همین دازن، اول همسایه هامون رو، بعد هم در داخلی اختلافات ایجاد میکنن، میشه مثل لبنان. اقلا ما این عنصر داشته باشیم که علی رغم این اختلافات و برادرکشی هایی که در لبنان وجود داره، حالا شما نمیدونم لبنان رفتید دیدید یا نه، واقعا اصلا تعجب آوره. بنده خودم مثلا در یه روز در شهر بیروت دیدم یک ستونی از نظامیان وابسته به یک حزب رژه میره تو خیابون، پشتش یه ساعت بعد دیگه یه ستون دیگه از یه حزب دیگه. احزاب مسلحن، بخشی از ارتش در اختیار ایناست. از تعجب آوره توی یه شهر میشه اینجوری این احزاب، این هم با هم اختلاف، چند تا ارتش مختلف، حالا اسمش ارتش واحده ولی اینا احزاب خودشون نیروهای نظامی و شبه نظامی وابسته دارن، سلاح‌های دارن. یه نمونه‌اش حزب الله هست دیگه. حزب الله میگه سلاح‌هاش سلاح‌های ارتشه. اونا هم دارن خودشون قدرتی دارن، زندگی دارن میکنن. چی اینا رو باعث شده که این لبنانی وجود داشته باشی؟ همون عرق ملیتشونه. اینا میگن همونایی که اول انقلاب میگفتن ایران بعد از امام میشه مثل لبنان، میگم دیدن این عرق ایرانیگری رو ما تقویت کنیم که این اختلافات دیگری که حتی در دین و مذهب هم برای ما وجود داره، این باعث این نشه که از هم بپاشیم. این حرف خیلی منطقی هم به نظر میرسه دیگه، نیست؟ اما امام کی جمهوری اسلامی را گفت و گفت؟ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. اون وقتی که هنوز قدرتی دسته انقلابیون مسلمان نیامده بود، اوایل انقلاب بود. انقلاب 22 بهمن شد، رفراندوم 12 فروردین. چقدر فاصله شد؟ در اون وقت امام با قاطعیت گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، و پیش برد و وایساد تا قانون اساسی را بر همین اساس نوشتند و تدوین کردند و جا افتاد. اما اگه کار دست اونایی بود که عرض کردم، اشاره کردم، از اول میگفتن که نمیشه. من یادم بعضی از شخصیت‌های بزرگ در نطق علنیشون گفتن که آقا کشوری که این همه مذاهب مختلف داره معنا نداره، ما فقط روی اسلام دیگه. خدا انشاءالا بیاموزدش. ولی ما تو همین کشور داشتیم. اما امام چی بود؟ کدوم پیش بردن؟ الان این همه نهضت آزادی که پشتوانه جبهه ملی بود و پشتوانه همه اینا هم کمک هایشون هم آمریکا و دیگران، البته اونا برای رضای خدا به اینا کمک نمی کردن، برای اینکه مسئله انقلاب اسلامی شکل نگیره به اونا کمک می کردن، والا عاشق جمال اونا نبودن. نمیشه بگن نباید فکر کنن که اینا مزدور آمریکا بودن. نه، آمریکا اونا رو کمک کرد داره که این گروه از بین برن. باید حق را بگه، انصاف باید داشتون. ولی بالاخره حالا کی پیش برد؟ 30 چند سال از انقلاب دیگرده، چند بار نهضت آزادی حکومت رو به دست گرفتی؟ استادای دانشگاه داشتن، برجستگان بودشتن، سوابقی تجربه کشورداری داشتن، وزارت داشتن، آدم های متدینیم توشون بود، واقعا آدم های نمازخون، معتقد، روزه بگیر. ولی این گرایش ملی گرایی و اون چه حفظ ما میکنه وحدت ملی هست، این نتیجه نداد. چرا؟ با چه حسابی؟ یه حسابی با داریم فوق حسابای دیگه، و اون اینه که ولایت سرن الله من ینسر. این اسباب اینا هست، این فرمولا درست فکر میکنه، روی اون مبانی همینه. یه کشوری که چند دین وجود داره، چند مذهب وجود داره، خب این بگن آقا فقط جمهوری اسلامی، اقوام مختلف، این چجور میتونن با هم یکی باشن؟ اما قرآن میفرماید الف بین قلوبکم، خدا اون کسیه که دلهای متخاصم و دشمن شما رو با هم مهربان کرد، بین شما وحدت و الفت ایجاد کرد. چرا؟ چون بودن در بین شما کسانی که میخواستن خواست خدا عملی بشه، خدا به اونا مزد داد، به برکت اونا چنین عزتی به شما داد. ما هم شهدا این داشتیم، بسیاری ازشون از بندگان خالص خدا بودن، حالا در هر لباسی. اینا پیش خدا ارزششون از بین نرفته. الانش هم در اون عالم دستشون به دعا بلنده، خدای این نظام اسلامی را حفظ کن، اسلام را حفظ کن، و خدا دعای اونا را مستجاب میکنه و کرده. من در پایان عرایزم میخوام اشاره کنم به یک فرمایشی از مقام معظم رهبری که در بین همه فرمایشاتشون که هر کدامش یک گل خوشبوی معطر سازنده ای بود، این یک گل جدیدی است. این لحن کلام و این شکل کلام رو تا حالا ما نشنیده بودیم از ایشون. در پایان اجلاس خبرگان اینا فرمودن این فکر را منتقل کنید، ترویج کنید در جامعه. حالا این عبارتش من کلمه را روش تکیه نمی کنم، من مضمونه بود در تحلیل اینکه آمریکا چرا اینقدر با ایران مخالفه. این همه در دنیا کسانی هستند هم با لیبرالیسم مخالفند، سوسیالیست های دنیا خوب با اونا مخالف، از لحاظ قدرت های دیگه اینا رقیب آمریکا هستند، چین هست، شوروی هست، به یک معنا هندوستان هست، قدرت های اتمی هستند، هند قدرت اتمی داره، پاکستان قدرت اتمی داره، آمریکا خیلی اکثر عملی در مقابل اینا نشون نمیده. ایرانی که تازه شروع کرده به غنی‌سازی اورانیوم، احتمال میدن که وقتی سلاح اتمی بسازه، با این همه تأکیدی که رهبر میگه حرامه، مردم میگن ما هرگز نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود، و این همچه مردمی چرا این همه دشواری میکنه؟ حاصل فرمایش رو این بود که میدونه اونا کارشون به جایی نمیرسه، اما این حرکتی که در ایران شروع شده یه حرکت پیشرویه، علارغم همه موانع روز به روز داره پیش میره. بعد فرمودن این تقریبا این عبارتشون است، تقریبا از این فرمودن که شما این چشم‌انداز را تصور کنید. حالا من برای توضیحش عرض میکنم این جملاتش الان که میگم از خودم تفصیل توضیح برون. اول که ما اقرار کردیم جمعیت ایران چقدر بود؟ 25 میلیون. نهضت که شروع شد، انقلاب که پیروز شد 35 میلیون بود. امام وقتی میخواست بگه یک کشور پر جمعیتی داریم، و یک کشور 35 میلیونی داریم. الان چقدر جمعیت ایران؟ بیش از 75 میلیون. پس رشد جمعیت از 25 میلیون به 75 میلیون در این چند دهه امر محالی نیست. هست؟ اگه ما چند دهه دیگه رو فرض کنیم با همین رشد، با اینکه با این همه در این مدت جوان و کشته دادیم شهید، که خانواده ها نتونستن رشد کافی بکنند، رشد جمعیت چقدر فعالیت های سیاسی شد برای محدود کردن زاد و ولد. حتی در خطبه های نماز جمعه روش تاکید میشد که جلوگیری کنید یکی دوتا بچه بیشتر نداشته باشید، بچه سوم دیگه کمک های دولتی بهش نمیدادن. با همه اینا یه همچه رشدی کرد جمعیت. ایشون اینا فرمودن که شما چشم‌اندازی رو در نظر بگید که بعد از چند دهه ایران 150 میلیون تا 200 میلیون جمعیت. این از لحاظ رشد جمعی. از لحاظ رشد علمی شما ببینید در این دهه اخیر دانشجویان جوان ما چه رشد علمی کردن. نمونش انرژی هستیه، بلا در قسمت‌های دیگه پزشکی و چیزهای دیگه هم ما افتخارات زیادی داریم، منطقه اونقدر این انرژی هستیه مطرح شده که اونا غفلت کردیم ازش، بلا رشد علمی ما در همه جهات چشمگیر بودیم. خب اگه این رشد به همین نسبت ادامه پیدا کنه، باید فراموش نکنید که این رشد در حال تحریم ها انجام گرفتی و همین نسبت فرضاً تحریم ها هم باقی باشه به همین نسبت ادامه پیدا کنه، بعد از اینکه جمعیت 150 میلیونی ما داشتیم و این رشد علمی که همینطور به همین نسبت پیش بره و به دنبال رشد اقتصادی، حالا همه ما گله میکنیم که از اقتصاد کشور خوب نیست و فلان اینا، ولی من حالا به عنوان نمونه یاد میکنم. بنده در اوایل انقلاب یادم نیست که در این شهر قم یک ساختمانی با روکار سنگ وجود داشته بود. حالا برید یه نگاهی تو خیابان قم وضع اقتصاد مردم، غذاشون، بهداشتشون، اینا شما نبودید، خیلی هاتون نام که بودن معلوم نیست یادشون بود. تهران الان مقایسه بود. بعضی کسانی که اوایل انقلاب از ایران رفتن وقتی میان اینجا باور نمی‌کنن این که اون تهرانه. اصلا یه شهر عجیبی شده. باور کردنی نیست اون تهرانه. کوچه های تنگ و تاریک و بعضی تو فیلم ها گاهی جایی نشون پیدا میکنن، یعنی تو خونه فیلم تو نشون میدن دیوار مرطوب و خونه های حالا اون ساختمان های عظیمی که خیالشون نمیدونج. اینا رشد اقتصادی نیست؟ درآمد هایی که مردم دارند، این همه بانک هایی که تأسیس شده، بانک های ملی، این پولا سرمایه هاش از کجا اومده؟ این همه شرکت های عظیمی که تشکیل شده، وارد کنندگان خودروهای خارجی، اون شرکت ها که اینا وارد میکنن چقدر سرمایه دارن؟ به چه سودهایی میبرن روی اینا؟ اینا پیشرفت اقتصادی نیست؟ با این پیشرفت علمی، اقتصادی، سیاسی، وضع بین المللی که ایران الان در جهان داره به همین شیب ملایم پیش بره. وقتی جمعیت 150 میلیونی 200 میلیونی ما داشتیم به کجا خواهد رسیدیم؟ تا اینجاش این عبارت ایشون بود که در این شیب پیش بره وضع آینده یا همون کشوری چه خواهد بود. بعد یه کلمه اشاره کردن باز من توضیح بدن، گفتن اضافه کنید که این کشور با این رشد در همه این ابعاد یک رشد معنوی هم کرده. ارزش های معنوی که تو کشور رواج پیدا میکنه. از پیش از انقلاب مردم همتشون چه چیزهایی بود، حالا چه چیزهایی. این رشد های معنوی یه همچون کشوری پیدا بشه با این جمعیتی، با این سرمایه ها، با این پیشرفت ها، با این ارزش معنوی. باز ایشون اشاره فرمودن که این ارزش های معنوی رو هر جا مطرح میشه فطرت همه انسان ها دوست میداره، ولو به ضررشون باشه، دشمنی کنن با ایران، نگذارن دواج پیدا کنید، اما توده های مردم دوست میدارن، خوششون میاد. چند تا رو اسم بردن: ظلم ستیزی، خودکفایی، قانع بودن به حق خود، ظلم نکردن به دیگران. این مفاهیم رو هر جا مطرح کنید همه انسان ها خوششون میاد. و به همین دلیل است که انقلاب اسلامی در افکار مردم روز به روز در همه دنیا داره پیش میره. خب وقتی یه همچه جمعیتی داشتی با اون پیشرفت های علمی، صنعتی، تکنولوژی، سیاسی، بین المللی، با این رشد معنوی، آمریکا در اون وقت در چه موقعیتی خواهد بود؟ با این ظلم ها، با این جنایت هایی که میکنه و هر روز همه مردم میفهمند در جار فساد یه زیر صدا میرسه، دیگه تو دل مردم محبتی برای اینا باقی میمونه؟ آمریکا از حالا حساب میکنه که روزی خواهد آمد که چنین موقعیت ایران پیدا کنه. اینه که همه دشمنیش رو برای ایران قرار داد. هیچ کشور دیگری چنین پتانسیلی نداره. باید بفهمیم آمریکا کجاست. ما وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که همین عناصر رو تقویت کنیم، یعنی همتمونو از زندگی فردی خودمون بالاتر ببریم. فکر این نباشیم که فقط خونه خودمون، خودروی خودمون، سردوشی های خودمون بالا بریم. فقط فکر اینا نباشیم، فکر باشیم جامعه ترقی کنه، خدا راضی باشه، امام زمان شاد بشه. اگه ما این را همت اصلیمون قرار دادیم، رضای خدا، شاد کردن قلب مقدس امام زمان، ادای دینی که ما نسبت به شهدای انقلاب داریم، حفظ این دستاوردها و رشد دادن اینا و منتقل کردنش به نسل آینده، وظیفه از این بالاتر میشه؟ فقط یه همت میخواد که آدم از این زندگی محدود خودش و پیش پاش یه خود بالاتر ببینه، دورتر رو ببینه، ارزش‌های بالاتر رو فکر کنه، به اهمیت ارزش‌های اسلامی بیشتر فکر کنیم، به اونا بیشتر بها بده، در مقام ترجیح شخصیت‌ها برم دیگه روی ارزش‌های معنوی حساب بکنه. توصیه من اینه که یک بار دیگه این فرمایش مقام معظم رهبری که حتما نقل شده بود داره اینها با دقت مطالعه کنید و سعی کنید که بر اساس این چشم‌انداز وظیفه خودتون را بهتر درک کنید. پروردگار را، روح امام را و همه شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر بر سر ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختمه به خیر بفرما. قلب مقدس ولیعصر از همه ما راضی و خوشنود بفرما. ما را در راه انجام وظایفمون موفق بدار. و صلی علی محمد و علیه.